با سلام، رضایی هستم، کارشناس سیاسی و مدرس دانشگاه. خواستم در از زمینه یه موضوعی که یه چالش خیلی بزرگ شده در کشور در رابطه با این موضوع صحبت کنم. خب در رابطه با این مسئله با مسئولینم صحبت شده، ولی خب حالا یا جدی نمیگیرن مسئله رو، یا اینکه به قول معروف شرایط اینکه به این مسئله رسیدگی کنند و ندارن. نگاه کنین، موزلی که ما در جامعه و در آینده میتونه یک خطر خیلی بزرگ، یه زنگ خطر خیلی بزرگ که در کشور ما، این زنگ خطر رو باید از الان جلوگیری کرد، وگرنه در آینده یک چالش وحشتناک رو در کشور ایجاد میکنه. مسئله اتباع بیگانه است، بحث ورود اتباع بیگانه و افغان‌ها. خب زمانی که اینها به عنوان پناهنده پس از جنگ با شوروی وارد ایران شدن، خب جنبش فرق میکرد، تعدادشون کم بود، به عنوان پناهنده به ایران وارد شدن، ولی اینها امروزه به عنوان یک ابزار و یک نیروی نظامی قدرتمند و به عنوان سربازان که میتونن در ایران نقش مهمی رو ایفا بکنن، ما ببینیم در کشور ما مستقر شدن و خود ما داریم اینها رو هر روز وارد ایران میکنیم. و با توجه به مسئله‌ای که ما میتونیم در شهرهای مرکزی ایران، در شهرهای استان فارس، در شهرهای استان کرمان تا محدوده اطراف تهران، شهرهای شهریار، خرچک، ورامین و استان البرز، شهرستان کرج و اطراف اونها، تعداد اینها رو زیاد ببینیم و تا چند سال آینده با توجه به سیستمی که اونها احتمال زیاد دستور داده شده، فرزندآوری خیلی زیاد هست که اینها دارن تکثیر میشن. در بعضی از شهرهای مرکزی ایران اینها جمعیتشون چند برابر جمعیت بومی منطقه دارن میشن. حالا گذشته از این که اینها از امکانات در شهرهایی که مانند مثلا رفسنجان، بردسیر، شهرهای استان کرمان، اطراف فارس، شهرهای یزد، اینها خودشون بحران آب و بحران کشاورزی و مواد غذایی رو دارن، خب از بعد اجتماعی و جامعه شناسی ما میبینیم اینها خب تأثیر زیادی رو میذارن. بالاخره اینها هم برای شستشون نیاز به آب دارن، برای خوراکی، برای غذا، امکانات تفریحی. شما در این شهرها موقعی که توی یک پارک برین، ساختار فرهنگی شهرها تغییر کرده، بچه های اینها رو توی حوضهای آب، توی میدونها میتونین ببینین، سر چهارراه‌ها میتونین ببینین. خب این از گذشته از بحث تأثیرگذاری فرهنگی و از بعد اجتماعیش هست که کاری به این ما نداریم، خوب میشن حالا به مرور زمان. ما از بعد سیاسی، از بعد استراتژیکیش میخوایم این مسئله رو بیشتر بازش کنیم که خودتون به این نتیجه برسید. چند سال آینده رو در نظر بگیرین که جمعیت اینها توی کشور ما بالغ بر 20 میلیون نفر میشه. با توجه به این که هر تنشی هم تو افغانستان وارد میشه، تعداد زیادی از اینها به صورت سازمان یافته، حتی با کمک مسئولین خودمون، قاچاق میشن داخل کشور ما. از طرف دیگه تا زمانی که مسئولین سر صدا بدن، مردم اعتراضی بکنن، ما شاهد این هستیم. اینجاشو در نظر بگیرین، سازمان‌های بین‌المللی، صلیب سرخ جهانی، UNHCR یا همون سازمان امور پناهندگان که دست حالا نیروهای بین‌المللی غربی و شرقی عالم هست، می‌بینیم با اعتراض ایران یه بودجه رو به اینها تخصیص میدن و مسئولین ما هم که تشنه پول هستن سریع ساکت میشن و از اینها حمایت میکنن. تا اینجاش هم ما کاری نداریم. بس اینجا شروع میشه. با توجه به شرایطی که کشور ما و نظام ما داره، در صورت این که ایران در معادلات بین المللی همون بچه سرکش باقی میمونه، احتمال این که در بعد بعدی ایران تجزیه بشه، نه با جنگ نظامی، خودکار در داخل کشور یا تجزیه به وجود بیاد، اینجاست که نقش این نیروها که تمام ایران رو شناسایی کردم، پایتخت رو میشناسن، مراکز نظامی رو میشناسن، سایت‌های موشکی رو میشناسن، خونه‌های مردم رو میشناسن، گوشه و کنار شهرها و اداره‌ها و ارگان‌ها رو میشناسن. خب اینها میتونه نقششون خیلی پررنگ باشه. از طرف بعد ایدئولوژیکی هم که نگاه بکنین، با توجه به عقایدی که در بعضی اندیشه‌های دینی اینها وجود داره، مخصوصا از زمانی که طالبان و داعش قدرت گرفت، ما میبینیم فعالیت و جنب و جوش اینها در کشور بیشتر شده. شما امروزه در همین چند روز اخیر و چند هفته اخیر ما میخواییم بررسی کنیم، شما هم با این افرادی طرف هستین که طرف حتی به دختر بچه خودش رحم نمی کنه. یه مسئله ناموسی به وجود اومده و شهری مثل رفسنجان چند روز پیش سر دختر خودش رو بریده توی چاه انداخت. در شهر بردسیر درگیری پیدا کردن با مردم تقریبا دو ماه گذشته، چه روز گذشته، حتی نیروهای پلیس هم کاری نتونستن انجام بدن. ببینین جنب و جوششون داره بیشتر میشه. طالبان اومده توی افغانستان، طالبان اندیشه های افراطی داره که خیلی از اینها طرفدار این اندیشه ها هستن، چون فرقه دینیشون وابسته به اون هست. حالا گذشته از بحث اختلافاتی که تو این 40 سال وجود داشته و شأنی که اینها در ایران داشتن، خب خودش عنوان یه عقده روانی است. یا در شهری مثل شیراز چندین درگیری به وجود اومده، یا در یکی از شهرهای مرکزی ایران، بازم فکر کنم رفسنجان، چون رفسنجان مرکز افباء بیگانه شده، ملتش هم شهر هم به قول شهرمنداش هم چون به خاطر کار به اینها وابسته هستن خیلی بها دادن. حتی نیروی پلیسی درگیر شد برای حفظ نظم با اینها، نیروی پلیس ضربه خورد، چند روز توی بیمارستان بود و به جایی هم نرسید. حتی ببینین مسئولین ما و پلیس ما هم دستشون بسته است، چون اینها از قانون پناهندگی استفاده میکنن. شرایط قانون پناهندگی در حقوق بین الملل یک سری شرایط خاص هست، اینها رو همیشه به عنوان پناهنده توی ایران نگه داشتن. جدیدن هم قانونی اومده که به این عزیزان سند و گواهینامه رانندگی و سند ماشین میدن. شما بعد از ظهرها تو این شهرهایی که اتباع بیگانه زیاد هستن، جولون دادن اینها رو میتونین ببینین. حتی عزیزان تعریف میکنن، دیدیم گزارش های زیادی رسیده که اینها حرمسرا دارن توی شهرها. من حتی در یکی از شهرهای ایران با سند و مستند دارم که حتی برخی از مسئولین شهر هم با اینها توی این خونه های تیمی همکاری میکنن. خب باج میدن، چون پولهای کلانی اینها در اختیار دارن، هزینه زیادی ندارن، ثروت اندوزی زیادی کردن. بلخص بعضی هاشون که اومدن زمین ها و املاک گرون شهرها رو دارن خریداری میکنن. سیستم زمین گیری اسرائیل رو توی تاریخ به یاد بیارین، اینها دارن زمین های گرون رو میخرن. مطمئن باشین پولشان از طریق لابی های بیگانه، از طریق رژیم سعودی به اینها داده میشه، چون اینها خیلی مال و اموالی نداشتن، با کار کردن هم نمیتونستن این پولو جمع آوری کنن. خب ببینین همه اینها میخواد اثبات کنه اون حرف ما رو که یک زمانی که حکومت ایران تاریخ مصرفش تموم شد، ایران میدونین ما از همیشه در مناطق غربی کشور، در مناطق جنوب غربی کشور، در جنوب شرق کشور، خب همیشه نابسامانی های جدایی طلبانه وجود داشته. خب با توجه به مسائل داخلی و فشارهای بین المللی، ما تجزیه رو به راحتی میتونیم در نقاط شمال غربی و غرب کشور و حتی در مناطق عرب نشین کشور داشته باشیم. توی اینها ما اتباع بیگانه رو یک دونه هم نمیبینیم، چون اونها خودکار به راحتی تجزیه میشن. توی آذربایجان، توی کردستان، توی خوزستان تجزیه به راحتی انجام میشه. سازمان‌های بین‌المللی یک رفراندوم هم میذارن، خب میشن کشورهای مستقل و استقلال یافته. در مناطق مرکزی ایران، اطراف تهران، که اینها به عنوان نیروهای پیاده دشمن میتونن نقش خیلی مهمی رو بازی بکنن. حتی و مطمئن باشین وعد و وعیدهایی برای مالکیت این سرزمین ها به خصوص مرکز ایران و دسترسی به آبهای جنوب از سیستان و بلوچستان تا کرمان و یزد، اینها مطمئنن داده شده. چند روز پیش موقعی که خودم شخصا یکی از این اتباع بیگانه بچه هاشو گوشزد کردم که پسر جان ماسک بزن، شرایط کروناییه. این بچه به من معترض شد که آقا این ژنشو برای شما درست کردن، ببینیم ما نمیگیریم. موقع تند شدم بهش دیدم حرفایی رو داره میزنه که میگه آره ما همه شما نوکر ما میشین، نوکر پدرای ما میشین، مغازهاتون، خونهاتون، همه رو ما اومدیم تقسیم بندی کردیم بین خودمون. دیگه روش نشد. به قول یکی از دوستان میگه یه جا دیگه درگیری پیش اومده، یک زنه برگشته گفته زناتون پیش شوهرای ما کنیزاشون حساب میشن، همه زنهاتونم ما اومدیم تقسیم کردیم. خب ببینین احتمالاً جلساتی رو اینها دارن که یه بچه برمیگره به خود شخص من این حرفو میزنه، یا توی خط واحدها یا در مراکز شلوغ شهرها. دقت کنین اینها در بافت‌های استراتژیک شهرها هم اسکان پیدا کردن. حالا در شهری مثل تهران داخل شهر خیلی قدرتشو ندارن، ولی شهرهای اطراف، اطراف کرج، ببینین اینها اومدن مناطق جو که برای محاصره کردن. اصلا در کل ما اگر بخوایم بحث و بررسی بکنیم، هر کدوم از اینها رو ما میتونیم با سند و مدرک باز بکنیم مسئله رو و میتونیم به همه اینها استناد کنیم که همه افراد کشور هم دارن این مسائل رو لمس میکنن، ملموس هست این مسئله. خدای نکرده ما خارج از قوانین حقوق بشری، خدای نکرده بحث پناهندگی، اینها رو ما نمیخوایم زیر سوال ببریم، نگاه فاشیستی یا ناسیونالیستی به قضیه داشته باشیم. این وضعیت استراتژیکی که کشور ما و نظام ما با توجه به سیاست‌هاش داره ایجاب میکنه که برای کنترل این نظام لابی‌های صهیونیستی و کشورهای عرب منطقه که مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی در بعد سیاسی و در بعد فقهی هستن، عادتاً اتاق فکرهاشون برنامه‌ریزی‌ها رو داشته باشن. چه نیرویی بهتر از این اتباع بیگانه که برای برهم زدن نظم کشورها و حتی در داخل خودشون این اقدامات رو انجام میدن. اینها نیروهایی هستن که در داخل خود کشور خودشون جریقه‌های انتحاری با خودشون میبندن و بچه خودشون رحم نمی کنن. این کارهایی رو انجام میدن که در عهد جاهلیت هم این کارها منفور شناخته میشد، ولی اینها در دوره امروز این کارها رو انجام میدن. حالا ما همه اینها رو قرار نمیدیم. طفلی‌ها خیلی‌هاشون هستن آبرومندانه زندگی میکنن و حتی خودشون هم میدونن که یه عده زیادی از اینها هدایت شده اومدن دارن زندگی اونها رو هم تخریب میکنن. اینو من گفتم که شهروندان هم در جریان باشن، چون با مسئولین زیادی ما صحبت کردیم. خب ما پزشکای جامعه هستیم، اجتماع رو با یک نگاه دیگه ژرف‌تر نگاه میکنیم. شاید یک مسئولی تو مخیلش هم نگنجه، چون اینها خیلی از مسئولین ما خب اون سیاست رو ندارن، اون کیاست رو ندارن، حالا بر اساس ضابطه های خاصی اومدن رأس کار قرار گرفتن. خب ما وظیفمون هست که آسیب های اجتماعی رو به سمع مسئولین برسونیم. زمانی شما خیلی از مسائل جزئی کشور زمانی که به بحران تبدیل میشه، مسئولین ما تازه میخوان دست به کار بشن. این بحرانی که من از اون صحبت کردم، نه دیگه زاغ مهمات و نه پایگاه موشکی و نه نمیدونم سلاح‌های دوربر جواب نمیده. جنگ‌های زمینی و استراتژیکی و چریکی هست که پاسخگو است و متاسفانه نیروهای نظامی کشور ما در این جنگ‌ها ضعیف هستند. حتی دارم میگم خود نیروی پلیس ما قدرت دفاع از خودشو تو این مسائل نداره. حالا چه برسه زمانی که اینها زیاد میشن، تکثیر میشن، جمعیتشون چند برابر میشه، اتاقهای فکرشون هم که دیگه گسترده دارن عمل میکنن. انشالله که این مسئله به وجود نیاد. پیروز و موفق باشید.